رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنونده بسیار عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 10 فوریه سال 2010 میلادی است، ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد.
شنونده گرامی، السلام علیکم. فرهاد میلادم و از دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 بامداد است و در ابتدای برنامه به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. ناظران خارجی در گزارش تازه خود دایر به کارزار انتخاباتی در تاجیکستان از نامکملی نظام انتخاباتی در کشور انتقاد کردند. در گزارش میان دوره‌ای ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد فضای پیش از انتخاباتی در تاجیکستان آمده است، با وجود اصلاح قانون انتخابات در سال 2004 کمبودی های نظررس در آن وجود دارد، از جمله کمیسیون انتخاباتی فراگیر و از افراد گوناگون اندیش عبارت نیست. بجای کارزار انتخاباتی، بنیاد نیروگاه برقی آبی روان بحث و ترغیب می شود. نبودی افکار مختلف در رسانه ها نیز و گفته ناظران بین المللی مایه نگرانی می باشد. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روزی 28 فوریه برگزار می شود. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روزی سه‌شنبه گفت تلاش‌های تازه برای اعمال تحریمات نو علیه ایران با شتاب در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. این بیانیه باراک اوباما به دنبال آن صدا داد که ایران گفت به غنی‌سازی اورانیوم 20% شروع کرده است. غنی‌سازی اورانیوم 20% قدم اول برای غنی‌سازی اورانیوم لازم برای بمب اتمی است. باراک اوباما گفت That
indicates to us با وجود ادعایشان دایر به هدفهای صلح آمیز انرژی اتمی، در واقع آنها راهی را پیش گرفتند که با تولید سلاح اتمی انجام می‌یابد. این نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام جامعه جهانی غیر قابل قبول است.
روسیه نیز روزی سه‌شنبه گفت با صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی ایران شک دارد. شورای امنیت سازمان ملل بنابر سرپیچی ایران از بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به ضد این کشور سه مرتبه تحریم اعمال کرده است.
در تاجیکستان یک ساکن 33 ساله کشور را با گناه عضویت در سازمان تروریستی القاعده به 8 سال زندان محکوم کردند. عبدالحکیم میرزوئف دادرس دادگاه عالی گفت محمد سید میرزوئف ساکن ناحیه جلیکول بعد ترک تاجیکستان سال 1996 در خاک افغانستان به سازمان القاعده پیوسته و از استادان عربی هم آموزش دیده است، اما بعد زخمی شدن هنگام تمرین سال 1998 به تاجیکستان برمیگردد و سال گذشته از طرف ماموران امنیتی دستگیر می شود. محمد سید میرزوئف ضمن مرافعه گناه خود را اعتراف کرده است و از حکم دادگاه هم شکایت ندارد.
اعضای حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین گفتند که از نتیجه دوره دوم انتخابات ریاست جمهور شکایت خواهند کرد. با شمارش تقریبا تمام آرای انتخابات روز یکشنبه، ویکتور یانوکوویچ از یولیا تیموشنکو 3.5% رای بیشتر به دست آورده و ظاهرا در انتخابات پیروز شده است. آلیونا شوستیک معاون رئیس حزب یولیا تیموشنکو گفت آنها نخست بازشماری آرای بعضی از مناطق را طلب خواهند کرد و سپس مساله را به دادگاه خواهند کشید. ویکتور یانوکوویچ از یولیا تیموشنکو خواسته است کستش در انتخابات را اعتراف کند. ناظران بین المللی انتخابات اوکراین را شفاف و عادلانه ارزیابی کردند.
کاخ سفید رد کرد که اختلافات نظر با روسیه در مورد سپر دفاع مشکی ایالات متحده در اروپا مانع امضای عهدنامه نوی میان دو کشور برای کاهش سلاح های استراتژی شده است. روبرت گیبس سخنگوی کاخ سفید گفت چنین گزارش ها درست نیستند. پیشتر از این نیکلای مکاروف از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح روسیه گفت مسئله مذکور یک مانع برای امضای عهدنامه کاهش سلاح‌های استراتژی اتمی شده است. آمریکا میگوید هدف از استقرار سپر دفاعی مشکیش در اروپا رفع حمله‌های احتمالی مشکی از ایران است.
و دیگر اینکه لین پاسکو نماینده سازمان ملل وارد کره شمالی شد نخستین بازدید یک مقام بلندپایه این سازمان در 6 سال اخیر. لین پاسکو امیدوار است کره شمالی را به مذاکرات 6 جانبه بین المللی برگرداند که هدف از آن مایل کردن کره شمالی به دست کشیدن از برنامه های اتمی است. در آستانه سفر لین پاسکو به پخینیان، کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی گفت ضمن ملاقات با یک نماینده چین، کشورش همچنان خواستاری ضمن ملاقات با یک نماینده چین گفت کشورش همچنان خواستاری آری از سلاحی اتمی بودن نیم جزیره کره شنونده ارجمند. اگر میلی دریافتی خبرهایی از این هم بیشتر را دارید پس به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید و اندیشه های خود را هم دایر به برنامه به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و پیش از آن که برویم و دایر به جزئیات بعضی از خبرهای مهم صحبت کنیم، اجازه دهید ببینیم امروز چگونه هوای ما و شما را انتظار است. امروز در تاجیکستان هوا به ابر و حتی آفتابی است و هوا در شهر دوشنبه 2 درجه گرم، در ولایت ختلان 3 درجه گرم و در ولایت سغد 3 درجه گرم و در ولایت بدخشان 2 درجه سرد است.
خوب، با تشکر فرهاد عزیز و اینک با اتفاق شما شنونده ارجمند نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
محکوم به زندان شدن یک شهروند تاجیکستان با گناه عضویت در سازمان تروریستی القاعده.
قدرت های جهانی در اندیشه مالی تحریماتی بیشتر و قوی علیه ایران.
شکایت اقلیت‌های ملی از حضور نیافتن در پارلمان تاجیکستان.
خاتمه انتخاباتی ریاست جمهوری در اوکراین و یا آغاز ماجرای سیاسی دیگر.
امرهای بحث برانگیز دادرسی تاجیک برای به شوهر دادن دختران نابالغ. و حالا شنونده ارجمند، شروع میکنیم از دوشنبه. اون گونه که در خبرها هم شنیدیم، دادگاه عالی تاجیکستان یک ساکن کشور را با جرم همکاری با شبکه تروریستی القاعده به 8 سال زندان محکوم کرد و بار اول نیست که در تاجیکستان افراد با اتهام همکاری و عضویت در این شبکه تروریستی حکم زندان میگیرند. از این پیشتر هم در تاجیکستان 11 نفر را با گناه شبه به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. عبدالقیم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان یک تبعی 33 ساله این کشور را با اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده به مهلت 8 سال روانه زندان کرده است. عبدالحکیم مرزایف، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که محاکمه پرونده این نفر را بر عهده داشته است، گفت ساکن ناحیه جلیکول محمد سید مرزایف به هنگام اقامت در هجرت شامل گروه تروریستی القاعده شده تا چند وقت در یک مکتب ویژه این سازمان با نام فاروق در شهر خوست افغانستان تعلیم نظامی دیده است.
میرزا محمدسید دوترش با ماده 177 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته با مهلت 8 سال جزای محروم ساختن از عضوی با نگاه داشتن در کلون اصلاحی نظامشون پرزر جزا تعیین کرده شده است.
بر پایه معلومات مقامات تفتیشات، محمد سید مرزایف در سال 1992 زمان مقاومت های مسلحانه در کشور همراه با دیگر از شهروندان تاجیکستان را به قصد افغانستان ترک میکند. او در سال 1996 به یک مکتب مخصوصی که از سوی فرماندهان افغان و استادان عربی تشکیل شده است جلب کرده میشود. به قول مفتشان قضیه بعد 2 سال، یعنی در سال 1998، در جریان یکی از مشقهای نظامی میرزایف به مینه برخورده زخمی می شود و سپس به وطن برمی گردد. او از سال 1998 تا سال گذشته در زادگاه خود زندگی می کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان او را در ماه اوگست سال گذشته بازداشت نمودند. بر پایه معلومات دادستانی کل تاجیکستان در سال گذشته 11 نفر از ساکنان این کشور با اتهام عضویت در سازمان بین المللی تروریستی القاعده دستگیر شد. برخی از کارشناسان میگویند اعضا و پیروان شبکه تروریستی القاعده از شمار شهروندان تاجیک می توانند در آینده برای تخریب ثبات و یا ایجاد ناامنی استفاده شوند. ولی از بس که تاجیکستان با کشورهای مهم عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در افغانستان ارتباط و علاقه ها را گسترش داده است، می تواند چنین نفران را آشکار و از وقوع هر گونه خطرات احتمالی جلوگیری کند. فرخ عمروف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در این باره میگوید:
صفت صفت کار مقامات امنیتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با طرف امریکایی بلند شده استوده است و نتیجه این است که تاجیکستان در این سمت فعالتر اقدام کرده استوده است.
ولی برخی دیگر از کارشناسان میگویند در حالی که تا کنون از سوی اعضای این سازمان در تاجیکستان کدام جنایتی مشخص صادر نشده است، نمیتوان گفت که آنها آماده و یا منتظر به اجرای دستور و یا سپارش رهبران القاعده باشند و به احتمال قوی این افراد فریب خوردگانی هستند که در سالهای جنگ داخلی غیر اختیاری خود به دام این سازمان افتاده باشند. سید احمد قلندر، مسئول مرکز تحلیلی موسوم به سپهر، میگوید
این مردم اگر مردم بومی باشند، با دیدن اون همه مشکلاتی که به سر افغانستان، به سر منطقه، به سر پاکستان میبیارد القاعده و آورده استاده است، هیچ امکان ندارد که در این مرز نماینده های این باشد. این جوان ها در طول بعد از برگشتن، مثلا در طول بیشتر از 10 سال، اگر 98 باشد 12 سال کدام جرم صادر نکرده باشند، کدام عملی از طرف اونها مورد نظر مقامات حقوقی قرار نگرفته باشد، من از این جزئیات دیگر چیزی گفته نمیتونم.
این هم در حال است که محمد سعید مرزایف، نفری مجرم در عضویت به سازمان القاعده، اتهام خود را اعتراف کرده و از حکم دادگاه نیز شکایت نکرده است. ضمناً در ماه آوگوست سال گذشته 4 نفر از ساکنان تاجیکستان با اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده از سوی دادگاه عالی این کشور از 8 تا به 15 سال روانه زندان شده بودند. این نفران نیز همگی ساکنان ناحیه جلیکل بوده و در افغانستان در مکاتب نظامی وابسته به سازمان القاعده تعلیم جنگی دیده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با جرم همکاری با شبکه القاعده به 8 سال زندان محکوم شدن یک ساکن 33 ساله ناحیه جلیکل ولایت ختلان تاجیکستان، برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برای شما هم سری بزنید به پورتال های مایمیر و فیسبوک و به صفی صدها نفر دوستانی رادیوی آزادی بپیوندید. پیش از آن که به دوشنبه برگردیم، رو میاریم به مسائل بین المللی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت جریان تهیه تحریمات بین المللی علیه ایران به طور سریع یا با سرعت پیش می رود و این تحریمات تا چند هفته دیگر کامل خواهد شد. اعلام ایران از خنی سازی اورانیوم 20% نگرانی های جامعه بین المللی را بیشتر کرد، چون بیمیان می رود که ایران می خواهد تحت پوشش برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد. لطیفی از نیویورک گزارش می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز گفت در حالی که ایران برنامه هسته‌اش را گسترش می‌دهد، جامعه جهانی در سمت اعمال تحریم‌های نو اقتصادی و سیاسی بالای جمهوری اسلامی با سرعت حرکت می‌کند. اوباما افزود که سرپیچی تهران از پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فرستادن اوران ناخالصش برای کارکرد به خارج، شبهه‌ها را تصدیق می‌کند که آن کشور می‌خواهد سلاح اتمی بسازد. علی‌رغم ادعای مقامات که گویا برنامه هسته ایران صلح‌آمیز بوده و هدفش دست یافتن به نیروی ارزان برق می باشد. رهبر آمریکا به خبرنگاران گفت که در طول هفته های آینده ما بالای رژه به سابقه تحریم ها کار خواهیم کرد، تا که آنها درک کنند که تا چه اندازه ایران در انزوا از تمام جامعه بین المللی قرار دارد. روز یک شنبه تهران اعلام نمود که اورانیوم را برای ریاکتور تیبیش تا سطح 20% خودش غنی خواهد کرد و دیروز گفت که این کار شروع شد. قدرت های جهانی علاقه به بررسی گام های بعدی شروع نمودند. روسیه گفته است که بسته چهارم تحریم های سازمان ملل متحد را در قبال ایران دستگیری خواهد کرد و از نگاه متخصصان این محکمترین پیام مسکو به تهران می باشد. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت من فکر می کنم که بعد از چند هفته ما خواهیم دید که آیا در مورد اعمال تحریم های تازه سازمان ملل متحد قطعنامه قبول خواهد شد یا خیر. شبکه تلویزیونی دولتی ایران سخنان رئیس آژانس هسته‌ای کشور علی اکبر صالحی را اقتباس آورده است که گفته است غنی‌گردانی در مؤسسه نتانز تحت نظارت آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای شروع شده است. در نوار پخش شده، علی اکبر صالحی از طریق کامپیوتر امر آغاز کار را می‌دهد و عالمان که در اطرافش می‌ایستند این را با تکبیر استقبال می‌کنند. تهران بعد از آن به غنی‌گردانی دست زد که نتوانست در مورد پیشنهاد قدرت‌های جهانی و از جمله روسیه به توافق برسد. طبق این پیشنهاد ایران میبویس اکثریت اورانیوم ناخالصش را به خارج میفرستاد و در عوضش اورانیوم تا سطح 20% غنی شده را دریافت میکرد. با وجود اظهارات های سختگیرانه و قطعی باراک اوباما اظهار داشت که با وجود آنکه تهران انتخابش را کرده است درهای مذاکرات باز باقی میماند. اوباما گفت که آمریکا با شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح اعمال تحریم های نو را علیه ایران ارائه کرده است و کار بسیار تیز جریان دارد، اما درباره جزئیات این تحریم ها و یگان تفصیلاتی نداد. و اینچنین اشاره کرد که مشکل اصلی این صاحب شدن به حمایت چین از پیشنهاد خواهد بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
افزایش این نگرانی ها از برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران که اعلام کرد غنی سازی اورانیوم 20% را شروع نموده است. شنونده ارجمند، اگر میلی دریافت اطلاع و نظر و تحلیل های بیشتر دایر به موضوع های بین المللی را دارد، پس ما وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی،
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
و حالا شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و طوری در اخبار گفته بودیم جزئیات بیشتر حاضر ارائه خواهیم کرد در مورد یک گزارشی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا. این دفتر از عدم نظرهای گوناگون در رسانه‌ها و اخبار وسیع درباره انتخابات برای انتخاب کنندگان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. این نکته از این یک گزارش ناظران انتخابات این نهاد در تاجیکستان ذکر می شود. در گزارش آمده است موضوع انتخابات میان مردم کم مطرح می شود و بجای آن تبلیغ فروش سهمیه‌ها به نیروگاه راغون در جامعه به طور مداوم براه مانده شده است و در تاجیکستان تنها یک شبکه تلویزیون و یک شبکه رادیو فراگیر تمام جمهوری می باشند.
بله، و هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان می گوید توصیه های این نهاد بعد از انتخابات پارلمانی سال 2005 درباره کمبودی های قانون انتخابات کشور به نوبت گرفته نشده است. این هیئت سال 2005 نبود مقررات در مورد فعالیت ناظران داخلی شامل گروه های گوناگون بودن کمیسیون انتخاباتی، سیستم ناکامل رسیدگی به شکایت ها، مقررات ناروشن درباره ثبت نام و طرز رای دهی رای دهندگان، شمارش و ردبندی رای ها را از جمله کمبودی ها در قانون ذکر کرده بود.
این هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که برای نظارت بر انتخابات پارلمانی تاجیکستان از 14 ینور به فعالیت شروع کرده است میگوید قوانین تاجیکستان نمیتوانند نقص و کمبودی های انتخابات را جلوگیری کنند و اصلاح قانون انتخابات تاجیکستان که سال 2004 صورت گرفت زمینه های قانونی انتخابات را بهتر نکرده، اما نواقص قابل توجه در این قانون باقی مانده است. از جمله در گزارش این هیئت آمده است قانون انتخابات شرکت احزاب را در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای گیری تاجیکستان معین کرده است، اما درباره شرکت احزاب در کمیسیون های قطعوی انتخابات مقررات وجود ندارد.
و در گزارش هیئت همچنین آمده است که هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات در قیاس به سالهای قبلی خیلی متوازن شده، به آن بجز از حزب سوسیال دموکرات دیگر همه حزبهای رسمی وارد شدند. از قول حزب سوسیال دموکرات نوشتند که نامزدی آن را رئیس جمهوری تاجیکستان رد کرده است. در گزارش آمده است در تاجیکستان سیستم رویخط یگانه انتخاب کنندگان در سطح جمهوری یا ولایت نیست، از این خاطر نمیشود یک چند مرتبه نامنویس شدن انتخاب کننده را سنجید. کمبود دیگری کمیسیون مرکزی انتخابات در گزارش صلاحیت های آن وابسته است که دستورالعمل برای روشن کردن نامعینی های قانون مثلا در باره آوازدهی و حساب آواز ها را ندارد. مؤلفان نوشتن در شمارش را اعلام نتیجه انتخابات، طرز بررسی عرض و شکایت ها و فعالیت ناظران غیر حزبی داخلی مشکلی زیاد وجود دارد.
ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا سیستم رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در تاجیکستان را ناکامل، ناروشن و مقررات قانون در این باره را دخوره گفتند. قانونهای تاجیکستان کمیسیای انتخاباتی و دادگاه ها را مسئول رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می دانند، اما ناظران سازمان امنیت نگرانی از آن دارند که نقش و صلاحیت این دو نهاد در این جاده مشخص نیست و از هم جدا کردن نشده است. همچنان درباره شرکت زنها در گزارش گفته می شود که نام آنها در رویخط احزاب در جایهای اخیر آمده است و امکانیت انتخاب شدنشان کم است. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در قیاس با ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و سازمان همکاری های شانگهای انتخابات های تاجیکستان را پیوسته نظارت و تنقید میکند. در انتخابات پارلمانی 28 فوریه حدود 550 ناظر خارجی شرکت خواهند کرد.
خب شنونده ارجمند، این بود فشرده گزارش میاندورایی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از فضای انتخاباتی در تاجیکستان، کارزار انتخاباتی در تاجیکستان، و در اینجا با اتفاق همکارم فرهاد میلاد نگاهی میاندازیم به اثر خط خبرهای مهم و یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه ای را هم میشنویم و برمیگردیم و با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم. باراک اوباما میگوید تحریمات نو علیه ایران به زودی کامل خواهد شد.
در تاجیکستان یک نفر را با گناه عضویت در سازمان تروریستی القاعده به زندان محکوم کردند.
حزب یولیا تیموشنکو میگوید از نتیجه انتخابات اوکراین به دادگاه شکایت خواهد برد.
ناظران بین المللی میگویند کارزار انتخابات تاجیکستان آلوده به نقص و کمبودها است.
حکومت امریکا رد کرد که مسئله استقرار سپر دفاعی موشکش در اروپا مانع امضای عهدنامه نو با روسیه شده است.
میرم
بله و مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در صبح روز چهارشنبه 10 فوریه سال 2010 میلادی و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
دادگاه قزاقستان امری دادرس دایر به من انتقاد داماد رئیس جمهور این کشور را به اعتبار کرد.
تاجیکستان برای برگزاری یک همایش بین المللی در مورد یک چهره معروف عالم اسلام آمادگی میگیرد.
امرهای بحث برانگیزی دادرس های تاجیک برای اجازه دادن به ازدواج دخترانی نابالغ.
فرزانه خورشید در محاکمه دادگاهی گفت خودش را در فرار دوست پسرش گناهکار نمیداند.
در قزاقستان ماجرا در مورد منع نشری مقاله های انتقادی در مورد داماد رئیس جمهور این کشور ادامه دارد. نشری مقاله ها در مورد از خود کردن پولی زیادی دولت از طرف داماد دوم نورسلطان نظربایف باعث خشم و اعتراض خبرنگاران و اتحادیه‌های خبرنگاری قزاقستان شد. آنها میگویند با نشر گزارش ها دایر به دست داشتن داماد رئیس جمهور در یک معامله غیر قانونی تجارتی کاری خطای نکردند و این رسالتشان است که به مردم از این حادثه خبر دادند. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهری المتها گزارش می‌دهد.
در نشست مطبوعاتی که سروران نشریه‌های مستقل، سازمان‌های حفظ حقوق ژورنالیستان و احزاب سیاسی مخالفین قزاقستان سه شنبه 9 فوریه دایر کردند، بیانیه جامعه ژورنالیستان کشور با امضای 19 نفر در مورد کاملا راه ندادن به سنزور و محدود کردن آزادی بیان در قزاقستان پخش گردید. در آن ذکر شده است که روز 1 فوریه قاضی دادگاه ناحیه مدیای شهر المتا بدون بازرسی کامل چاپ مطلب را درباره تیمور قلیبایوف معاون رئیس صندوق سمروک کازینر، رئیس هیئت رئیسی شرکت ملی کازمونایگاز و داماد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان من و با همین در کشور سنزور جاری کرد. در نتیجه تیراژ چند نشریه مثل سوابودا سلاوا، بزگلیاد و گالاس ریسپلیکا که در آنها درباره تیمور قلیبایوف مطلب انتقادی درج کرده بود مصادره کرده شد. نهایت روز 9 فوریه در نتیجه اعتراض شدید ژورنالیستان قاضی دادگاه مدیا حکم خیش را بازپس خواند و دعوای قلیبایوف را بدون بررسی گذاشت. این حکم قبلی قاضی را مسابق اولیمپیکوف رئیس دادگاه عالی قزاقستان اشتباه خوانده گفته است که قاضی ها نیز آدمند و چون همه به خطا راه دادنشان امکان دارد. ولی تمارا کلیهوا رئیس صندوق دفاع از آزادی بیان عدل سوز از آن اظهار نگرانی کرد که چطور قاضی بدون بازرسی کامل در دور از چنین حکم صادر کرده است.
Судья не знает процедуру рассмотрения вот таких споров. Вызывает тоже много вопросов.
Ханум Калеева мегат, ин нукта ки чтур қози жарёни баррасии даъворо намедонад, бисёр саволҳоро ба миён меоварад. Вале Гулжон Эргалиёв, сардебери ҳафтаномии Свобода Слова, ҳукми қозиро иштибоҳи додгоҳӣ не, балки ҷиноят мешуморад.
Я считаю, что судебный не ошибка, как сказал господин Олимбеков. Это судебное преступление, которое совершила госпожа Махметова.
Ханум Эргалиева исхор мекунад, ки ин на тавре ҷаноби Олимбеков гуфтааст, иштибоҳи додгоҳ, балки ҷиноятест, ки қозии ҷаноби Маҳмадова содир кардааст. اغلب شرکت کنندگان نشست تاکید کردند که این حکم دادگاه و همچندین بازرسی های دادگاه در قزاقستان که قبلا انجام داده شدند ثابت می‌سازند که دادگاه در کشور از مستقلیت برخوردار نیست و آن در خدمت حاکمیت و عضو خاندان رئیس جمهور است. از سوی دیگر این حکم دادگاه را امیرجان کاسانوف دبیر کلی حزب سوسیال دموکراتی آزاد عملی دانست دارای انگیزه سیاسی.
Мы говорим только о политической составляющей этого процесса.
Охи Косанов иброз дошт, мо дар инҷо мегӯем ки ин мурофиат ҷанбии сиёсӣ дорад. Зеро танҳо бо як ҳукми додгоҳи ноҳияви дар бораи рӯзномаҳои мустақил наметавон фармудии қонуни асосиро дар бораи озодона ба даст овардани иттилоъ ва паҳн кардани он зери по кард. Охи Косанов бар ин аст ки чунин бархурд дар мавриди рӯзномаҳои мустақил ва таҳти фишор қарор додани онҳо корест ки додгоҳ қаблан борҳо анҷом додааст. Насибҷон Амонӣ, Радио Озод.
و ضمناً روز پیشتر از این میکلاش هرستی نماینده خاصی سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان و قزاقستان را برای به دادگاه کشیدن هفته‌نامه‌های مستقل به شدت تنقید کرد. طوری می‌دانیم پنج نشریه تاجیکی از جمله فرج، نگاه، آسیا پلیوس، ملت و پیکون هم حالا از طرفی دادرسا و دو نهاد دولتی با اتهام بهتان و پس دادن شرشان به دادگاه کشیده شدند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می‌دهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوهسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
و حالا شنونده محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و یک گزارش از روسیه. روزنامه‌نگار یک نشریه روسی با دعوت به اعدام کردن اطفال مبتلا به مریضی های روانی و بیماران بی علاج بحث های تیز و تند را در جامعه روسیه به بار آورد. این بحث ها در پس منظر مشکلات دموگرافی روسیه و قضاوت غرضناک جامعه به معیوبان جریان دارد که به گفته منتقدان غمخوری بیشتر حکومت را به شهروندانش تقاضا میکند. گزارش همکاری ما فیروز براتوف به همین موضوع اختصاص یافته است.
اواخر ماه دکبر باس نیشان میتینا دوستش سویتلانا زنگ زد و با اشکای گلوگیر گفت یک نشریه خیابانی در یک مقاله دعوت کرده است که کودکانی کمعقل و یا گرفتاری مریضی های روحی باید برابری به دنیا آمدن آنها به قتل برسند. مؤلف مقاله الکساندر نیکونوف در تصویر مشکلات این گونه کودکان از کلمه دیبیل استفاده کرده است که در زبان روسی تحقیر به شمار می آید. او ادعا دارد که والدین کودک گرفتاری کمعقلی و معیوب یکمری به مرگ آسانی بچه خود باید حق داشته باشند. این مقاله که تحت سرلوحه اونها رو قتل کنه تا اذیت نکشند نشر شده است. قتل بچه های مریض رو ترحم به اونها تصویر کرده است. این مقاله سنیژانا میتینا و دوستی و سویتلانا شتراکوا رو که هر دو بچه های معیوب دارن خشمگین کرده و اونها تصمیم گرفتند که عمل کنند. اونها از روی مقاله نیکونوف به نشریه خیابانی سپید اینفو به اتحاد روزنامه‌نگاران شکایت بردند. آنها میگویند که در پی مجازات نیکونوف نیستند، تنها میخواهند از بی‌تحملی جامعه کشور در برابر معیوبان بانگ استیرو بزنند. شتارکوا در این زمینه میافزاید:
آنچه مؤلف مقاله در میان گذاشته است به سر خود عقیده یگانه نیست. آمار موجود در کشور بیانگری آن است که 41 اهالی ما از این گونه عقیده جانبداری میکنند. این است که شخصی تماما ناشناس میتواند در کوچه به من نزدیک شود و بگوید نوشیدی و کیف و صفا کردی؟ حالت از این بدتر. این گونه رفتار را خادمان صحه طب، کارمندان خدمت رسانی اجتماعی نیز دارند. آنها که نمیخواهند وظیفه خود را صاف دلانه اجرا کنند، تنها به آن خاطر که بچه من شدیداً معیوب است.
پیوتر کوچیرنکو، وکیل مدافع این دو مادر، میگوید پیشنهاد نیکونوف در مورد قتل بچه های مریض و معیوب آتش تبعیض را در جامعه روشن خواهد کرد. این پیشنهاد تئوری خطرناک برتری نژادی را به خاطر می آورد که آلمان فاشیستی پیگیری می کرد، اما نیکونوف از کرده پشیمان نیست.
اجازت بدهید خود را معرفی کنم. من آدولف هیتلر. بسیار میخوان که این تصویر را به من نسبت بدهند، ولی نوبکاران اصلی آنهایند که به من بگویند بله این خوب و عادلانه است، بگذار آنها اذیت بکشند، ولی آبروی بشردوستانه ما در امان باشد. خوابتون را به آب بگویید، این موقع من است و شما نمیتوانید دهان مرا ببندید.
خرینا وام پوسکای لودی نموچیتسا такова моя позиция і ви мені рот не заткнете.
اما ایدئوی او در اتحاد روزنامه‌نگاران دستگیری نیافت و اتحاد نشریه سپید اینفو را به چاپ رادیوی مارتینا و سیتلانا شتارکوا مجبور کرد. هرچند قرار اتحاد روزنامه‌نگاران حکم قانون را ندارد، اما جانب‌های دعوا در این جلسه گفتند که توصیه‌های ریاست را به اینوبت خواهند گرفت. قرار اخیر غلبه رمزی دو مادر است که حق زیستنی فرزندان خود را حفظ کردند. شتارکوا یک چند بلاگ یا صفحه اینترنتی دارد که همگی به پسر 3 ساله او ایوان بخشیده شدند. ایوان با گلدسته بیماری‌های وزنین و تبابت نشونده از مادر دنیا آمده است. مارتینا هم بلاگ خود را دارد و در آن درباره پسر 10 سالش پاول صحبت میکند. پاول نیز از مادر معیوب به دنیا آمده است. مریضی او ریشه های ژنتیکی و سندرم هانتر نام دارد و پیوسته از درد اذیت میکشد. با کمترین کمک معیوبان از دولت میگیرند و صحتی پاول روز تا روز وهیمتر میشود. مارتینا میگوید پسرش تنها دو کلمه میداند، ماما و پامگی، و او از این هر دو یک کلمه ساخته است. مامگی وقتی که دردش شدت میگیرد فیغون میکشد که مامگی. دکتری که کودک ما رو نمی کند میگوید که او میمیرد. این دهشت است. سال 2006 آلمان آمریکایی داروی را کشف کردند که میتوانست درد شدید پسر مارتینا و گرفتاران دیگر را سبک کند، اما رسیدن این دارو مانع داشت. مانع اول $25,000 برای هر یک هفته تبابت، دوم به تفاوتی وزارت صحت روسیه بود که گویا درخواست مارتینا برای واردات داروی آمریکایی را نادیده گرفت. آنها به من گفتند 20 بچه داروی سندرم هانت را پیدا کن، 5 مقاله برای مطبوعات و یک گزارش تلویزیونی بنویس، بعد ما در این موضوع صحبت خواهیم کرد، میگه مارتینا. مارتینا هم کم نامد و معرکه گسترده را شروع کرد. او 215 اویلا را پیدا کرد که بچه های آنها سندروم هانتر داشتند و وزارت مجبور شد داروی نو را مهیا سازد. از برکت تلاش های مارتینا اکنون بچه های معیوب داروی کامیاب را توسط مقامات محلی دسترس کردند. معرکه مارتینا یک نقطه را روشن کرد که روسیه در غم معیوبان خود نیست و آنها را بری دوش جامعه میداند. سویتلانا ساروکینا ژورنالیست تلویزیون و عضو اتحاد روزنامه‌نگاران روسیه میگوید در مورد قتل بچه های کماقل نیکونوف تا جای دیدگاه اکثریت را بیان کرده است. از یک طرف خوب شد که او این موضوع را برداشت، چون مسئله وجود داشت و باید بحث می شد. ما باید جریان افکار خود را بدانیم، بدانیم که چرا چنین فکر داریم و چرا باید انتظار باشیم، میگوید سویتلانا ساروکینا ژورنالیست تلویزیونی روسیه.
شنونده ارجمند، اگر شما هم در مورد این موضوع نظری دارید که میخواهید در با رادیو آزادی در میان گذارید، پس حتما با این شماره با ما در تماس شوید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به استودیو دوشنبه. وزارت فرهنگ تاجیکستان از برگزاری نشست بین المللی به مناسبت 1202 سالگرد امام البخاری در شهر دوشنبه خبر داد. این نشست به مناسبت مرکز تمدن اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفته و مقامات وزارت فرهنگ میگویند بدین منظور یک عده کارها از جمله نشر کتاب‌های دینی، ترمیم یادگاری های اسلامی از جمله مسجد دهه دردر در ناحیه عینی و قلعه هولبوک در نظر است. تفصیلات در گزارش همکار ما کیومرثی عطا.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان جهت حفظ فرهنگ ملی در برابر تهاجم فرهنگ های بیگانه ضرورت تهیه و تصویب کنسپسیون یا برنامه دولتی درباره معنویات و اخلاق جوانان را پیشنهاد کردند. ایدیبک زیایف مسئول امور دین در وزارت فرهنگ گفت یکی از ارزش های فرهنگی و اخلاق ملی تاجیکان این فرهنگ اسلامی به شمار می آید و اما به نظر او شیوه فرا گرفتن جوانان با علوم اسلامی در کشور کافی نبوده است.
امروز به همه ما شما معلوم است که سطح معرفت دینی در کدام درجه است، با کدام روحو عملی شده ایستاده است و همون چیزی که امروز ما تربیه دینی میگیریم در بسیار کشورهای دنیا اساس های دین در مکتب های میانه برخوانده شده است. یکی متاسفانه این در ما تازه چیز وجود ندارد، لیکن بسیار خوب است که از حساب این جوانان مکتب ها نزد دانگلوها در نزد مسجد ها رفته همون خلای معنوی خود را پرتر میکنند.
این سخن ها را ایدیبگ زیایف در نخستین نشست بین المللی در رابطه با مرکز تمدن اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه در این سال به زبان آورد. در آخر سال گذشته ایسسکو سازمان اسلامی علم و فرهنگ به پایتخت تاجیکستان این عنوان را سزاوار دانست. مقامات وزارت فرهنگ میگویند که در این سال آنها برگزاری یک سلسله نشست های بین المللی، چاپ کتاب های دینی، ترمیم یادگاری های اسلامی از قبیل مسجد در دهه دردر ناحیه عینی و قلعه هولبوک را به این مناسبت در نظر دارند. آنها همچنین گفتند که ماه مرد در شهر دوشنبه به مناسبت 1200مین سالگرد امام البخاری مؤلف کتاب از صحیح نشست بین المللی دایر خواهند کرد. گروهی کارشناسانی که در این نشست شرکت داشتند گفتند که فرهنگ اسلامی در طول بیشتر از 1400 سال به جزء از فرهنگ ملی و زندگی ساکنان تاجیکستان تبدیل شده است. سعید احمدوف کارشناس امور مذهبی و سابق رئیس کمیته دین میگوید در تاجیکستان به فرهنگ اسلامی ارج میگذارند و حق پیروان این دین را رعایت میکنند.
دین اسلام یا دین را مثلا یکی از چیزهای مقدس میشمارد و با آن احترام مخصوص دارد، در رشد وی سهم میگیرد و همچنین اگر دولت ما دولت دنیوی هم باشد و آزادی ها و حقوق های شهروندان را در مورد دینداری حمایت میکند.
کارشناسان میگویند در طول یک سال اخیر روابط دولت با دینداران تغییر کرده بهبود یافته است. سال گذشته وزارت معارف تاجیکستان تعلیم اساسهای دین اسلام را با نام معرفت اسلام در مکتبهای میانه کشور جاری کرد، اما این در حالی است که به نظر برخی دیگر از تحلیلگران هنوز مقامات کشور با پیروان اسلام که بیشتر از 90% ساکنان را تشکیل میدهند مشکل دارد. به گفته آنها منع نمازگذاری زنان در مسجد، منع تحصیل دختران حجاب پوش در مکاتب و منع نورسان به نماز جماعت از جمله آنهاست. با این حال تاجیکستان کشوری است که از روی قانون اساسیش دولتی دنیوی اما مسلمان است. حضور دین اسلام و نمایندگان آن در حیات ساکنان نقش عمده ای را دارد و به گفته کارشناسان هر موعظه و صحبت های روحانیان می تواند حالا هم جامعه را به تکان آورد. یعنی در تاجیکستان که دموکراسی است هنوز به سخن یک روحانی گوش می دهند و خود مقامات رسمی نیز در بسیار موارد از نیروی روحانیان به منفعت خود استفاده می کنند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم امروز با ما هستید. و ساعت هم حالا در شهر دوشنبه 8:40 دقیقه شد و در شهر پراگ 4:40 دقیقه بامداد. اینجا بار دیگر سرخط خبرهای مهم را یادآور می شویم و یک توقف می کنیم. ترانه دیگری هم آماده کردیم برای پخش و بعد از ترانه برمیگردیم و گزارش های دیگر را نیز تقدیم میکنیم. با رادیو آزادی بمانید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید تحریمات نو علیه ایران به زودی کامل خواهد شد.
در تاجیکستان یک نفر را با گناه عضویت در سازمان تروریستی القاعده به زندان محکوم کردند.
حزب یولیا تیموشنکو میگوید از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به دادگاه شکایت خواهد برد.
ناظران بین المللی میگویند کارزار انتخاباتی تاجیکستان آلوده به نقص و کمبودی ها است.
حکومت آمریکا رد کرد که مسئله استقرار سپر دفاع مشکش در اروپا مانع امضای عهدنامه نو با روسیه شده است.
شب همه اینجاست، این شب همه
بله، و حالا شما شنونده محترمی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. طبق اطلاع رسمی، دادگاه ها در منطقه رشت در شرق تاجیکستان در یک سال اخیر اجازه دادند تا 5 دختر نابالغ را والدانشان به شوهر بدهند. اگرچه بر اساس قانون ازدواج دختران نابالغ ممنوع است و به شوهر هم جزا داده می شود. اما مسئولان دادگاه در رشت گفتند حلنامه ها تنها با رازگی پدر و مادر دختران صورت گرفته است که مطابق به مفاد قانونی کشور است. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه رشت به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
دوام یک سال اخیر 4 عریضه به دادگاه ناحیه رشت وارد شده است که صاحبان این عریضه ها از دادگاه خواهش کردند تا برای برگزاری جشن عروسی آنها اجازه بدهد. اینها جفت های عروسی بودند که سن و سال دختری که باید توی شود هنوز به 17 نرسیده بوده است. گلاب نظاموف مسئول مرکز مشورت حقوقی در نزد دادگاه ناحیه رشت با بیان این مطلب میگوید طبق قانون های موجوده دادگاه حق دارد تا به یک سال سن نکاحی را کم نماید.
موافق ماده 13 قانون اولا که سود میتواند در قسم دیومش در حالت های استثنایی سود حقوق دارد در اساس خواهش شخصان ازدواج کننده سن سال نکاحی در همین ماده برای مرد و زن مقرر کرده را و مهلت نه بیشتر از یک سال کم کند. 4 یا 5 شخصان خیلی مراجعت کردند.
اما در مورد آن که هنوز دختری که به سن 17 نرسیده است و والدینش او را به شوهر می‌دهند، نظری ساکنان منطقه رشت یکسانه بوده است. فیروز آدینایف استاد آموزشگاه آموزگاری شهرک نوآباد در ناحیه رشت می‌گوید چنین حوادث، یعنی از سن 15 و 16 سالگی به شوهر برآمدن دختران، هرچند زیاد هم نباشد اما به مشاهده می‌رسد. وی گفت در بیشتر وقت به چنین یک جشن عروسی بر محل محض والدین دختر رازیگی می دادند. و گفته این مصاحب ما از اون که در جامعه امروزی تاجیکستان شمار دخترانی به شوهر مانده زیادند، والدین از اون می ترسند که مبادا تکلیف جانب داماد مناسب رد کرده شود و دختری آنها برای یک عمر به شوهر می ماند.
البته این هست چون که مشاهده هستند که به همین چیز بسیار اهمیتی کلان داده شده است، حاضر که دختر را نه وابسته آن که مکتب سن 11 را تمام نکردن است به شوهر می تیان. اصلا وقتی که دختر یک عقلی پران داشته باشد و چه خیلی شوهر میکنن. بعضی موارد ها میشهد که همین دختران را بسیار یوش به شوهر میتین و بسیار اینا را سر میدین.
و در همین حال سکینه یک ساکینی رشت میگوید یکی از نزدیکان او را که بر وقتر به شوهر دادن بعدی کم زندگی یک جایه شوهرش طریق تلفن او را از روسیه جواب داد.
البته خیر می دختر خاله مرا به شوهر داد. قتی شوهرش 25 روز استاد و شوهرش به روسیه رفت، یک سال در آنجا استاد و جوابش را داد.
این در حالی است که کارشناس محلی رستم جان عادل از مهاجرت جوانان به خارج کشور، مشکلات اقتصادی، میان شکم بودن جشن‌های عروسی را که در شرایط فعلی نه همه والدین امکان دختران خود را به شوهر دادن را داشتند، یکی از دیگر عوامل به شوهر ماندن دختران در جامعه امروز تاجیکستان می‌داند. بنابراین وی گفت در برخی موارد سنجیده و آزموده بر وقت‌تر به شوهر دادن دختران به منفیت کار بوده است.
این همین شهرک نوآباد مثلا زیاده قریب 50-60 دختری که از سینی 18 تا 30 ها به شوهران، مخصوصا همین سین سالی که از 27 28 تا 30 35 همین تعداد بسیار به شوهر مانده رفتن، دیگه شوهر نکردن، موندن هیچ کنا میگیرن شو. حوزی با 3000 4000 دلار قد دختر تا شده شوهر دادن نمیتونه. مردمی که نونی خوردن نمیدونم یوان آرامن به هیچ قایل نیستن که همین مساله بسیار دشواره. بعضی موارد ها همین بر وقت شوهر دادن در بسیار موارد خوبی نداره، البته دختر مثال زندگی یاد نگیره، اما با امید این شده تا 35 شده میستم دیگه شوهر هیچ کس وای نمیگیره.
اما حقوق شناس گلاب نظامو میگوید طبق قانون جنایی در صورت به سن 17 نرسیدن دختر، والدین و یا افرادی که به این کار مساعدت کردند تا 2 سال از آزادی محروم و یا از 1000 تا 2000 حد اقل معاش جریمه مقرر شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، شما هم اگر در این زمینه یکون فکر دارید ازدواج دختران نابالغ درست است یا نه، لطفاً نظر خود را از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما ارسال دارید، ozodi.org و یا ozodi.tj.
ای
همین خل استد نجون بد یک عکس گیریم.
ای من باید روم وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
در ازبکستان محاکمه عکاس و فیلمبردار امید احمد وکی از طرف مقامات دولتی در تهمت و پس دادن شرف ملی مردم ازبک عقدور می شود ادامه دارد. چندین سازمانی بین المللی از این پرونده اعتراض کردند و شروع محاکمه پرونده عکس بردار اکنون اعتراض های نوی را به بار آورده است. امید احمد و به آن عقدور می شود که در سلسله عکس های خود از سایت دیهاتیان ازبکستان تصویری منفی داده است. جزئیات بیشتر را از سلیم ایوبزاد می شنویم.
مقامات دولت ازبکستان عکاس و فیلمبردار سرشناس این کشور امید احمدوا را به تحقیر و تخریب سیمای ازبکستان عیبدار میکنند. وزارت فرهنگ این کشور سلسله عکس های احمدوا تحت عنوان زن و مرد از صبح تا شام و فیلم او بار بکارت را که در آن زندگی و مشقت مردم دیهات ازبکستان به نمایش گذاشته شده است تهمت و اطلاع رسانی نادرست مینامند. در صورت اثبات شدن این عیبنامه به احمدوا 2 سال کار اجباری در اردوگاه یا 6 ماه زندان تهدید میکند. اما خودی او این عبدنامه را به اساس مینامد و میگوید در کارهای او تنها رسم و آیین و سنت های مردم ازبکستان با استا بیفتند. در گفتگوی با بخش ازبکی رادیو آزادی احمدوا گفت هرگز هدف نداشته است به عزت نفسی کسی برسد.
من هیچ قچان
هرگیز حتی به گوشه خیالم نآمده است که عکس های من به حیث تهمت به وطنم و مردمم دانسته می شوند. من حالا از همه جهت در وضع مشکل قرار دارم.
احمدوای 54 ساله روز 16 دکبر سال گذشته بازداشت شد. ماهی گذشته مقامات برای او وکیل دفاع تعیین کردند و همزمان گروه تحلیل فیلم و عکس های او را تأسیس دادند. این گروه احمدوا را عیبدار کرد که از حیات و عرف و عادت مردم ازبک تصویری منفی برداشته است و ازبک ها را به حیث بربریان نشان داده است که گویا در قرون وسطا به سر میبرند. این هیئت خلاصه کرده است که 90% عکس های برداشته احمدوا در دهات دوردست گرفته شده اند. چرا او نتوانسته است از جای زیبا بناهای زمانوی و دهه های نیکو احوال عکس بگیرد؟ به نوشته تحلیلگران دادگاه مؤلف اساساً به 2 عنعنه تمرکز کرده است که یکی نکاح و دیگری ختنه است. در هر دو حالت آدمان در حال گریستن تصویر یافتند. عروسان با اشک چشم به والدین خود پدرود میگویند و پسرهای خردسال از ترس ختنه میگریند. گروه به نتیجه رسیده است که احمدوا از ازبک ها قربانیان بیچاره و بی علاج را نشان می دهد. در فیلم مستند بار بکارت که از طرف او و همسرش اولگ کارپوف تهیه شده است، عنعنه های حفظ بکارت دختران تا شب نکاح بررسی می شود. در آن زن سرگذشت خود را حکایت می کند که پس از شب اول در خانه داماد به علت باکره نبودنش رانده شده است و سالهاست بر زمی بدنامی خود و خاندانش نمی تواند شریک حیات پیدا کند. واکنش به این فیلم در ازبکستان گوناگون بود. برخی از منتقدان آن را بحث برانگیز نامیدند. مقامات سفارتخانه شویتسر در ازبکستان که فیلم را سرمایه گذاری کرده بودند در حال از آن فاصله گرفتند. عکس های امید احمدوا در کوپنهاگن، تیفلیس و جایهای دیگر نمایش داده شدند. با این سلسله و در سال 2004 شاه جایزه آزمون اینترپرس فوتو در مسکو را به دست آورد. ختم کرده دانشکده سینماگری مسکو امید احمدوا اولین فیلمساز زن در ازبکستان است. اتهام تهمت و محاکمه احمدوا اعتراض های بین المللی را به میان آورده است. انجمن بین المللی منتقدان هنر معرکه امضای نامه اعتراضی به مقامات ازبکستان را به راه مانده است که تا حالا به آن زیاد از 1000 هنرشناس، ژورنالیست، فیلمساز و حامیان حقوق از سراسر عالم امضا کرده اند.
به دادگاه رفتنی پرونده عکس بردار و فیلم بردار ازبک امید احمدوا.
و حالا یک گزارش فرهنگی اما نیز به دادگاه ربط دارد. دیروز در دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه روز اول مرافع دادگاهی فرزانه خورشید آوازخوان شناخته تاجیک بود. فرزند آیله سریا قاسمه و خواهر شبنم سریا نیز آوازخوانهای مشهور تاجیکستان است و در اتهام همدستی با یک نفر که دوستش معرفی می شود از دادگاه فرار کرد، یعنی مساعدت کرده است که دوستش از دادگاه فرار کند. ادامه موضوع را از شهلای گلخواجه همکارمان در دوشنبه می شنویم.
فرزانه خورشید سراینده شناخته توجیک در روزی نخستین مروفی دادگوهیش اتهامات علیه خودش را رد کرد. دادگوهی نویه سینای پایتخت توجیکستان صبح سه‌شنبه 9 فوریه مروفی دادگوهی آوازخانی معروف فرزانه خورشید را با جرم همدستی در فرار دوست داشتش از بنای دادگاه آغاز نمود. این عیبنامه مربوط به ماده 36 قانون جنایی توجیکستان میباشد. به نظر ساکنان پایتخت این مروفی پر سر و صدا ترین پرونده مربوط به زندگی آوازخوانان به شمار میرود. دادرس دادگاهی نویه سینو میگوید در این روزی نخستین مروفیه عبدور شونده ها با عیبنامه دادگاه شناس شدند. در کرسی عبدوری فرزانه خورشید، فاروخ روزیف، شمزین غفورو و حکمت الله قربانوف نشسته بودند. فرزانه در برابر پیشنهاد عیبنامه دادگاه خود را بی‌گناه حسابید، اما سه نفر دیگر گفتند که قسمان با جرم های پیشنهاد شده راضی هستند. دادرس دادگاه نویه سینو سلیمان قاسموف:
فرزانه خورشید با اکمشین حمله لیست تخفیف روز سود نویه سینو آمد. روزی با گونرا سوختن پوتین قربان در کافه اکمشین شده و نشسته کافه اون شخص با فرزانه خورشید مشغول صدا شدن و گمان شد. فرزانه خورشید دیده دانسته که روزیف در حق نگاه داشته میشد در زیر نظارت خورشید با دکتوری اوبر آمد است و مواد خوشی گریتن از زیر نظارت خورشید و از جای حبس پیشکی دارد. با خواهش روزیف اطاعت کرده از طرف چنبرک ماشین به نشستههای فعلو نشسته برای نو ماشین را برای گرفتن سوچوانده روزیف فکر پیشکش کرد. فرزانه خورشید مایت حق فهمو و پوراگی شدار شده خودتان گناهگار میسود
یادآور میشم که فرزانه خورشید یک ماه قبل از فرار نمودن همراه متهم فاروخ روزیف بازداشت گردید، ولی بعد از 3 روزی در بازداشتگاه به سر بردن آزاد کرده شده بود. اما برای ادامه تحقیق این پرونده فرزانه خورشید همچون هم جوابگر دوباره به بازداشتگاه موقتی عمری داخله آورده شد. مادر فرزانه آوازخوان معروف تاجیکستان سریا قاسمو میگوید فرزند دیوچ گناهی ندارد و عدالت سودی پیروز خواهد شد.
چی گفتنی هستم من خنم یکم رو چیکار میبینم که از سود آدم بیچ براید ماشین دوشنه بگه که مرا جواب دادن و خیلی وقتی وی نبیند به مروچین بیچی قطعی وی باور میکند.
در سن دادگاه نویه سینو لازایی که فرزانه از جانبی دادرس مورد پرسش قرار گرفته بود خواهری او آوازخوان شناخته کشور شبنمی سوریا و کارساز فرزانه دلاوری میزروب حضور داشتند. دلاوری میزروب میگوید با این سرنوشت رو شدن فرزانه برنامه هنری او به هم زده شد.
یک چند کنسرت که علی من با آنها تا حالا قرارداد کردن با آنها جواب گفتن نمیتوانند در شدت متحده
بررسی پرونده جنایی فرزانه خورشید و دیگر متهمان تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. فرزانه خورشید که امگی 20 سال دارد طول بیشتر از 10 سال است که روی صحنه توجیک آوازخوانی میکند و تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش به بازار ایراد گردیده است. فرزانه خورشید و خواهر بزرگی و شبنمی سوریا در توجیکستان از آوازخوانان سر خریدارترین محسوب میوبند. شالوی گوخوجه رادیو آزادی دوشنبه.
روز اول مروفی دادگاهی فرزانه خورشید آوازخوان شناخته تاجیک و این گزارش آخرین در مجله بامدادی رادیو آزادی بود. تا این دم شما رو من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از پراگ همراهی میکردیم.
در تشکر که امروز هم برنامه های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. یادآور می شویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهدار.
باز بیا جان من، باز هر یک شب بشو مهمان من.